الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها لأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. توفیقی است در بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم. نوبت به سوره مبارکه زلزله رسیده است امروز. نام این سوره مبارکه برگرفته از همین اولین آیه این سوره مبارکه است که خداوند سبحان فرمود ازا زلزلت الارض زلزالها. ماده این کلمه و ریشه این واژه از ماده زله به معنای لغزیدن و لرزش و استراب. قاعده نیست در کلام عرب که عمومیت کلیت به عمومیت ندارد، اما یک غلبه در خیلی از موارد در این قاعده دیده می شود. اون این است که با افزود شدن حروف کلمه یه فهم بیشتری و درشتی هم در معنای اون کلمه و واژه پیش می آید. نمونه های این رو در لغت و واژگان عرب داریم. کره هنگامی که به شکل مضاعف این حروف گفته می شود اون شدت و اون حجمه فزونتر رو می رساند. زلزله به معنای لغزیدن و لرزش، اما اگر زلزله شد این شدت اضطراب، شدت لرزیدن و تکان خوردن رو نشان می دهد. نام این سوره مبارکه همین است، سوره زلزله. در روایات و در کلمات معصومی هم با همین نام از سوره مبارکه یاد شده است. و عجیب این که از خواصی که از خود نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام برای این سوره نقل کرده اند، کسی که مداومت بر این سوره کریم خواهد داشت مصون و محفوظ می ماند از زلزله دنیا و زلزله عقبا. این در متن خود روایات وجود دارد. فرمودند ملول نشید، خسته نشید از مداومت و قرائت و اصرار بر این سوره مبارکه که خداوند مصونتون می دارد از زلزله دنیا و آخرت. و شاید در بعض از تقسیماتی که پیغمبر مکرم اسلام داشتند این سوره شریفه رو به نوعی عدل سوره مبارکه اخلاص و قل هو الله احد قرار دادند. به کسی صحبتی میکردن، گفتگویی داشتن نبی مکرم با جوانی، توصیه میکردن اون رو به ازدواج و اونگاه شکوایی داشت از بیمایگی یک کار. پیامبر فرمودن که تو مایه داری، تو سرمایه داری، آیا سرمایه فکری و سرمایه ایمانی تو کافی نیست؟ تو قل هو الله احد را داری که یه بخش از قرآن است، قل یا ایها الکافرون را داری که یک بخش از قرآن است، و سوره زلزال رو داری که زلزله رو داری که یه بخش از قرآن است. تو انسانه مایدار وزینی هستی، با این ایمان و تقوا میتوانی از پس زندگی برای این تطابق رو هم در سخن پیامبر و نبی مکرم در روایات میبینیم که در هم تفاصیل مختلف خبری نقل است. خب با این مقدمه فرمود ازا، خود کلمه ازا ادات شرط هست، حالت شرط زمانی به جمله می دهد. هنگامی که زلزلت لعرزو زلزالها، هنگامی که بلرزه و اضطراب در می آید زمین، اضطراب در آمدن زمین زلزله خودش را، همان زلزله ای که مخصوص زمین است، چه واقعی و چه حادثه ای رو خداوند سبحان بازگو می کند. در همین حدیثی که الان از نبی مکرم بازگو کردم مشاهده می فرمایید که گویا پیامبر رحمت برای نشان دادن بعد معاد و اصل سوم دین این سوره رو بیرون کشیدند، همین سوره مبارکه رو. به این سوره از سوره ها نیست که تمام این سوره پیرامون قیامت و معاد است، مانند سوره مبارکه القارعه، مانند سوره مبارکه الواقعه، مانند سوره شریفه القیامه. از اون سوره هایی هستند که سخنی غیر از معاد و دنیای واپسین در این سوره ها دیده نمی شود و اینها اون عم و اون عمده مطالب قیامت در همین سوره ها و در قرآن دیده می شود. خب این سوره مبارکه با زلزله اشاره کردیم، این لرزش و اضطراب شدید، آیا این چه واقعی است که حضرت حق یاد می کند در آغاز این سوره؟ از باب کمک گرفتن از خود قرآن، هنگامی که مراجعه می کنیم یا ایها الناس ان زلزلت ساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا. مردمان هشدار هشدار که می آید، زلزله ساعت که شیء عظیمی است، امر بسیار فظیع و مهمی است، و بدانید عالمی خواهد بود که مادرانی که فرزند در آغوش دارند و پستان در دهان کودک و نوزادشون نهادند، فرزند خودشون را از این حال و هوا به کناری می افکنند، فراموش می کنند، رها می کنند و ترک می کنند. قرآن از اینجا تعبیر به زلزله زلزله ساعه می فرماید. ساعت یعنی چه؟ در قرآن ما گاهی اشاره کردیم که سه ساعه داریم، سه ساعت داریم. یک معنای ساعت همان است که از اون گاه در روایات ما تعبیر به ساعت صغرا هم شده است، همان که از آمات رجلو فقط قامت قیامتو ای ساعتو، هنگامی که انسان می میرد قیامت او پابرجا می شود. این همون قیامت صغرا یا ساعت صغراست، یعنی مرگ. خود مرگ از اونگاه تعبیر به ساعت شده است. بقتتن می آید این ساعت برای انسان ها، ناگهانی می رسد این مرگ. معنای دوم ساعت و مورد دوم اون نشانه ها، اون فضا و شرایط زمانی است که مقدمات امر قیامت داره محقق میشه، یعنی نشانه هایی که از شمس و کبرت و از نجوم کدرت، اون نشانه های این چنینی که از اون گاه در خود قرآن تعبیر به اشارات و ساعه میشود، شرط هایی است برای تحقق اون قیامت اصلی. این رو هم ساعت میگن، یا این رو میتوانید قیامت وسطا بگوییم، قیامت وسط. سومین ساعت حضور خود صحنه قیامت، اونجایی که تمام انسان ها دیگه حاضر می شوند و خود تحقق وعده حق و قیام ساعه به تعبیر خدا آیات شریف. پس این سه مرحله رو داریم. ظاهرا این زلزالی که حضرت حق و زلزلهی که گفته می شود، ما نشانه هایی که میبینیم دیگه مربوط به اون دو قسمه، یعنی یا مقدمات است یا خود قیامت. حال سوره رو که بررسی کنیم تناسب اون بیشتر مشخص خواهد شد. در اونجا خدای سبحان فرمود زلزله ساعه، اون صحنه قیامت و اون حسابرسی دقیق خداوند سبحان در سوره مبارکه حج مطرح شد. اما میدانیم برای تحقق اون قیامت هم زلزله لازم است، برای اون همین نشانه هایی که در خود قرآن میبینیم چنین هشدار و آگاهی را می دهد. طبیعی است این کره زمین در مدار خاصی قرار دارد و در وضعیت ویژه‌ای ماندگاری زمین در این مدار به تقابل اون با خورشید است. این که در جوار خورشید با نیروهای مختلف و برآیند نیروهایی که دارد، جانب مرکز، گریز مرکز، گرانش، خود جاذبه زمین، این نیروهاست که این کره را در این ویژگی و شرایط خاص و این اوربیتالی که دارد قرار میدهد و به سیر خود ادامه میده. اگر اتفاقی برای خورشید بیفتد، مسلم زمین در جایگاه خودش دیگه قرار نمیگیرد. بدون شک زمین نابود میشود و زمین در حال فنا و نابودی است. آیات شریفه قرآن مسلماً چنین وعده ای رو بازگو میکند. این که خدا می سبحان از نابودی کوههای زمین سخن به میان می آورد، این که کوهها برکنده می شود، سیرت الجبال به سیر در می آید، دکندک ها تکه تکه می شود، کسیبا مهیلا خرد می شود، اهل منفوش می شود، پنبه زده می شه. وقتی که این کوهها و این میخها و اوتاد زمین و لنگرهای زمین رو بکشند و بردارند، زمین هم به حرکت در می آید و نابود می شه. خود نابودی کوها نشانه نابودی زمین و عبارت دیگه است برای نابودی کره زمین. حالا آیا این هماهنگ با اون تحولات خورشیدی است؟ پیش بینی که کیهانشناسان بر مورد خورشید دارند معتقدند که هنوز میلیون ها که نشاید میلیارد ها سال خورشید توان ماندگاری داشته باشد. با اون محاسباتی که در حجم خورشید دارن و در وضعیت خورشید دارن، اما این رو قطعی میدانن که خورشید در حال نابودی و در حال تمام شدن است، منتها به این شکل که ابتداعا تبدیل میشود به یه قول بزرگ، یعنی صدها برابر حجم فعلی خودش خواهد شد خورشید، بل هزاران برابر تبدیل میشود به قول قرمز به تعبیر اهل نجوم و آسترونومیست ها. هنگامی که این حالت شد، مدار عطارد و زهره زیر پوشش خورشید در میاد، یعنی اینها رو میبلعد خورشید به پیشبینی اینها و از بین میروند و اونگاه زمین قبل از اون حالت به یک کره کور بدل میشه. اینها میگن زمین میسوزد، حرارت سطح زمین تبدیل خواهد شد به 1000 درجه سانتیگراد و یک کره کوره 24 ساعت خاموشه، چنین افروخته و سوخته خواهد شد. این تئوری است که به عنوان فرضیه و نظریه کیهانشناسان مطرح میکنند. بعد خورشید بعد از این حالت کوچک میشه، فقط یه نور کمی از اون باقی میماند، کوچک میشود و تبدیل میشه به طور معمول خودشون به کتوله سفید. این اصطلاح همون هاست، ترجمه اونه، میشه کتوله سفید و دیگه خورشید نابود خواهد شد. آیا این فرضیه ها و نظریه ها، اینو در جای خودش در بحث سوره تکویر از شمس و کورت اشاره کردیم که خداوند در مورد خورشید به تکویر اشاره می کند. تکویر هنگامی که شال و عمامه رو به اصطلاح دیدید یا نه، آیان اهل علم وقتی این عمامه شون رو میخوان ببندند، این رو باز میکنن، لایه لایه روی هم میبندن، بعد این رو شروع میکنن ببستن، دقیقا اونگاه به سر میگذارن. این رو میگن کورت العمامه در کلام عرب. اینه که مثلا یه پارچه 10 متری کوچک میشه و اونگاه بر سر قرار میگیرن، فشرده میشه، حالت این پیتری پیدا میکنه، به قول این دوستان ما این میشه تکویر. خورشید تکویر دارد، یعنی خورشید جمع میشه، کوچک میشود و چنین ها متراکم میشه، انرژی های درونی و سوخت های درونی اون فشرده میشود، آزاد میشود، از میان میرود و نابودی خورشید فرا میرسد. برای رسیدن این حالات نجومی آیات قرآن عجیب مطالبی رو مطرح میکند. خورشید و ماه جمع میشود، ستارگان منکدر میشود، اجرام آسمانی انتفار دارند، یعنی نصر میشن، دانه تسبیح رو، این رشته تسبیح رو پاره میکنید، این شده مروارید بندش رو میکنید، پراکنده میشه، این میشه نفر و انتفار. اون چیزی که روی سر عروس میریزن که این طرف اون طرف پراکنده میشه میگن نثار با سه نثار، این پراکنده میشه. این ستارگان از مدارهای خودشون در میان، منظومه شمسی فرو میپاشد، به هم میریزد. وضعیت زمین در این بین چه خواهد شد؟ کوه‌ها نابود می‌شود، یعنی زمین نابود میشه. حالا این نابودی زمین به خروج از مدارشه، از مدار خودش خارج میشه. اونگاه سانحه و تصادفی با جرم دیگری از اجرام آسمانی خواهد داشت. زمین از درون منفجر میشه. وقتی جرم درونی زمین به حد ماندگاری نباشه، منفجر خواهد شد. آیا انفجار درونی است؟ تصادف بیرونی است؟ قرآن همین مقدار به ما میگوید که اذا زلزلت الارض زلزالها، بدانید این خواهد شد. آن هنگام که این زمین و اون لرزش و اضطراب مهیب خودش رو آغاز میکند، زمین به چنین شرایطی میرسد. در این اوضاع و احوال و خرجت الارض اثقالها، و زمین به در می آورد ثقل‌های خودش، ثقل خودش و اثقال خودش رو زمین رو می کند و خارج می کند. کلمه ثقل به معنای شیء وزین و پربهاست. این که خدای سبحان به آدمیان به جن و انس ثقلان می گوید، سنفرغ لکم ایها الثقلان، این که حدیث ثقلین و ثقلین رو بزرگان محدثین از نبی مکرم نقل می کنند، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، دو وزنه مهم و پربهایی که خدا برای انسانها بر دست پیغمبر مکرم اسلام قرار داده است و تحفه امتها شده است. قرآن به عترت به جن و انس ثقلان گفته می شود، چون اینها وزنه های آفرینش الهی هستند. اینها هم جایگاه بلند رفیع رو در خلقت خداوند دارند. یه معنای دیگر هم برای کلمه ثقل داریم، اون زاد المسافر، توشهی که یه مسافر همراه خودش می برد، اون توشهی که بر روی مرکبشون می گذاشتن با خودشون می بردن، این هم ثقله میگفتن زاد المسافر، چون در آخر بار مسافر رو چه میکرد؟ سنگین میکرد. القى الصحيفة كي يخفف رهلها و زاد حتى نعله القاها، بالاخره به تعبیر شعرهای عرب دوست میداشتن سبک بشن، رها میکردن بارشون رو تا سبک بشن. خود بار مسافر وقتی میخوان به سفر برن، هی آقا میگن اینقدر ماشین سنگین نکنین، بالاخره از همونجا چیزی میخریم، اونقدر پول داریم، بالاخره نمیخواد همه چیز رو بردارید از اینجا ببرید، به خود لوبیار هم دارید میبرید، نیازی نیست، ماشین رو سبک کنید. این میشه ثقل زاد المسافری. زمین سرمایه های سنگین خودش رو به در میآورد، خارج میکند از دل خودش. الله اکبر، گاهی در روایات داریم تعبیر به افلاز کبد، زمین پاره های جگرش رو رو می کند، افلاز کبدش رو زمین رو می کند، به در می آورد. چیست مراد از این ثقل الارض، اثقال الارض؟ چه چیزی؟ ظاهرا با جمع‌بندی خود این آیات و اشارات و روایات می توان گفت که مراد از ثقل زمین همین آدمیانند و انسان ها خواهند بود. احتمال اول اینه که مراد خود وجود ما انسان هاست. در این صحنه که زمین تکه تکه می شود، انسان های نهفته در دل زمین برون می آیند، به در می آیند. انسان ها به طور کلی از زمین خارج می شوند. اینها پا می نهند به اون شرائط و عالم و اون جهانی که در اون جهان و در اون عالم باید استقرار اینها باشد، حساب اینها باشد و کتاب شد. پس احتمال قوی این است که مراد از ثقل و اون سنگینی خود انسان ها باشند که سرمایه های عمده در خلقت خداوند در این زمین بودند. و مراد از اخراج اینها هم اخراج کلی انسان، یعنی بیرون رفتن انسان ها از زمین که دیگه تمام میشه دوران اقامت انسان در این کره خاک، و الارض و زرعها للانعام، این زمینی که خدا برای انعام قرار داده دیگه دوران سکونت انسان ها در این به سر می آید و پرونده زمین به تعبیر ما احتمالاً بسته می شود. انسان ها بیرون می آن و هم در این حال انسان ها اجسادی که در دل خاکند، بدن های نهفته در این دل زمین در طول میلیون ها سال، این سلول های پراکنده شده در اجزاء مختلف خاک و زمین، اینها هم به در می آن و اخرجت الارضو اصطالا و غالد انسانو مالا. اونگاه انسان میگوید، حالا این انسان آیا مراد انسان ناباور به قیامت است که فکر نمی کرد چنین صحنه ای را، تصور چنین حالتی را نمی کرد، یا نه تمام انسان ها، همه آدمیان رو یه حالت شوکی می گیرد، همه آدمیان رو یه حالت دهشت و دهشتی فرا می گیرد و قدرت انسان و ماله ها می گویند چه شده است زمین را، چه حالتی وجود دارد. نمی توانیم عزیزان ما واقعا تصوری داشته باشیم. ببینید اینی که شما وقتی یه تحول طبیعی میاد چند ثانیه می لرزد یه گوشه از این مملکت، یه گوشه از دنیا، یه زلزله مهیبی میاد 2500 سال ساختمان ارگ بند و شهر بند رو زیر و زبر می کند، یه پنج دیماهی نابود می کند و زیر رو می کند، 50,000 کشته بر جا می گذارد. چند ثانیه یه تکانی، یه قسمتی، یه جایی از زمین، یه گسلی، یه لایه، یه مختصری از این حالتهای درونی زمین رو می شود، چنین حالتی پیش میاد. ما چه تصوری می توانیم از اون زلزله عظیمی داشته باشیم که تمام اجرام هستی رو بگیرد، تمام موجودی زمین رو به اضطراب و لرزه در آورد؟ اصلا نمی دانم. اینی که می بینید وقتی چنین حالتی پیش میاد به شما شریعت میگه چه بکنید؟ هنگامی که خورشید می گیرد، هنگامی که ماه می گیرد، هنگامی که زمین به اضطراب و لرزه در میاد، بعد به شما وقتی این حالت پیش آمد نبی مکرم فرمودن ففزعوا الی مساجدکم، برید به سوی مساجد، به درگاه خداوند ابتهام داشته باشید و نماز بگذارید. بعد به اینها میگید نماز آیات، صلات الآیات. این نماز رو ما میگیم از نمازهای واجب ما نماز آیات. این نماز آیات، آیات چیست؟ اینها کدام آیات است؟ اینا آیات قیامته که خداوند یک گوشه هایی رو طراحی کرده است تو این زندگی مادی شما، یک اپسیلون میتوان گفت از اون حوادث آینده رو بهتون روبرو و چهره به چهره نشان میدهد. برید ارتباطتون رو با خداوند محکم کنید، توان بگیرید برای اون صحنه های عظیم اصلی که پیش رو دارید. حال این خورشید گرفتگیست یا ماه گرفتگیست یا از شمس کب برد یا از زلزلت الارض و زلزالها و حالل انسان و مالها یوم ازن تحدث و اخبارها بان ربک و حالها. پس آنگاه در آن هنگام زمین حدیث می کند، بازگو می کند اخبار نهفته و آن چه بر او رفته است و گذشته است. می دانیم از مسلماتی که در قرآن داریم شهود متعددی است که در قیامت به صحنه می آیند و به شهادت می نشینند. این رو در خدمت عزیزان همین اخیرا در بعضی از همین سوره های جزء سیوم مفصل اشاره کرد. خداوند سبحان شاهد نخستین است بر جمیع اعمال و رفتار ما آدمیان و کنت انت رقیب علیهم. خداوند رقیب است، نگاهبان است و شاهد اصلی است. ملائکه الهی کرامن کاتبین، شهدا و اعمال و رفتار ما هستند که در قیامت به شهادت می نشینند. انبیاء و اوصیا شهدایی هستند که جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، خداوند به صحنه‌شون می آورد، اینها به شهادت می آیند. اندام و اعضاء بدن خود ما انسان ها شهود ما هستند. لما شهدتم علینا، به پوست خواهند گفت تو چرا شهادت میدی؟ حالا چرا خداوند پوست رو میگه؟ این رو چند روز قبل آجمانی در یکی از دانشگاه سال میگه چرا پوست گفته میشود؟ گسترده ترین حس از حواس پنجگانه ما به لحاظ سطح جغرافی اون پوست بدن ماست، همین حس لامسه و بسابایی ماست. خداوند همین رو مطرح میکند که تمام اندام و وجود انسان رو میگیرد و در هر گناهی به نوعی بخشی هست حس لامسه ما و پوست ما مدخلیت داره و جلد ما در این جهت. لما شهدتم علینا، چرا شهادت میدهیم؟ شاهد بعدی که مشاهده میکنیم که در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد مطرح می شود، بقاع ارض، یعنی قطعه های زمین، یعنی گرجاهای زمین به تعبیر پارسی ما، هر بخش از زمین و هر قسمت از زمین به شهادت می نشیند فردای قیامت بر هر واقعی که بر روی او شکل گرفته است، طاعت خدا باشد یا معصیت خداوند باشد. این همان است که در روایات مفصل به این پرداختن، به تعبیر امام و ما انشأت من اصناف خلقک و بقاع ارضک، اون قطعه های زمین رو به عنوان شاهد معرفی می کند امام معصوم. یومئذ تحدث اخبارها، زمین به شهادت می آید و اخبار خودش رو بازگو می کند و حدیث می کند. حالا شیوه این کار چیست؟ آیا به چه شیوه این امر شکل می گیرد؟ این کار اتفاق می افتد؟ آیا این واقعا به شکل نمایش اخبار است؟ یعنی این حدیث نشان دادن وقایع، زمین برگردان می کند اون فیلم ضبط شده روی خودش رو، نشان می دهد به عینه؟ آیا به بیان و شیوه خاصی گفته میشه؟ نمی داریم، علمی نداریم به این، اما اصل مطلب رو قرآن مشخص می کند که این اتفاق خواهد افتاد. اگر چنین حادثه شکل میگیرد، برن ربک و حالها، به دلیل این است که این فرمان و امر الهیست بر زمین که زمین چنین کند. این وحی خداوندیست. استهزار دارید؟ وحی تمام وجود و هستی رو در میگیرد، منتها به این معنا، به این خصوصیت که خود کلمه وحی به معنای القاء بدون زمان و سریعه. اگر یه چیزی رو بدون دفع الوقت و زمان به دیگری منتقل میکنند، در لغت عرب این میشه وحی. حالا اون شکل ناب به وحی که محتوای اون آموزش های ناب به الهی، رموز سعادت دنیوی و اخروی است، این اون وحی است که اختصاص به پیامبران دارد. این وحی است که به انبیاء بزرگ خداوندی میرسد و خداوند اوحینا الی موسی، به موسی وحی میکند، عیسی وحی میکند، به نبی مکرم. اما مرتبه پایین تر از این وحی آن است که و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی هم وحی کردیم. این وحی مادر موسی چه وحی است؟ وحی موسی است؟ نه، این یه آموزش و القایی است که به دل مادر موسی میافتد که دل نگران نباشه ای زن، تو فرزندت به ما بسپار، انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما برش میگردانیم به توی نمانت را، اون هم با جایگاه نبوت به تو برمیگردانیم این فرزند. گاهی هم ممکنه وحی به زنبور عسل باشد و اوها ربک الا نه، گاهی هم ممکنه وحی به زمین باشه و ان ربک اوها لها، گاه با آسمان باشد و اوها فی کل سماء امرها. پس وحی اون آموزش مرموز پنهانی است که خدا به همه وجود و هستی میدهد، اما نوع تکوینی و تشریعی اون مخصوص پیامبران است. نوع تکوینی و طبیعی اون رو در بخشای دیگه خلقت مشاهده میکنیم. بأن ربک اوحی الیه یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، آن روز یصدر الناس، یصدر از ماده صدر و صدره و صدور، وقتی که این کتاب های ادبی رو شروع میکردن به طلبه ها، بدان که مصدر اصل کلام است، از آن نه وجه باز میگردن، مصدر از ماده صدور میاد، بعد اونجا میگفتن که به رفتن حیوانات کنار آب، وقتی که گاو و شتر و گوسفند به کنار آب میروند این رو ورود میگویند، وقتی از آبگاه باز میگردند صدور میگویند، بازگشتشون رو صدور میگویند، رفتنشون رو ورود میگویند. شاید همین کلمه واردات و صادراتی هم که ما داریم بالاخره از همین بیشه گرفته میشه. صدور به معنای بازگشتن، به معنای مراجعت کردن. یوم اذن یصدر الناس، اون روز مردم بر میگردن. الله اکبر، انسان ها رجوع میکنند، بازگشت دارند. انسان هایی که رفتند، اونها که یه روزی مورد خطاب خداوند قرار گرفتن که احبتو منها جمیعا، انسان هایی که بهشون گفتن برید، حالا باز میگردن، حال رجوع میکنن. یستر الناس، باز میگردن. چه میشود؟ هنگامی که باز میگردن به چه شیوهی؟ اون هم اشتاتن. آدمیان باز میگردن به حال اینکه اشتاتن. اشتات از ماده شتت و شتته با تیل و نقطه است، به معنای تفرقه و تفرق و پراکندگی. آدمیان یک جا و یک دست آمدن در این زمین. کان الناس امتا واحده، مردم به یه شکل اومدن عزیزان، به یک نوع آمدن، با یک فطرت در این دنیا آمدن و پا به زندگی نهادن. اما از این دنیا وقتی بر میگردن و به در میان و پا به عوالم بعدیشون میگذارن، متشتتن، متفرقن، به فکرهای مختلف، دستاوردهای متفاوت و حالات گوناگونن. اینها میبینید فوج فوج میهاین دست دسته و گروه گروه. اینجا تعبیر اشتات رو خدا به کار میبرن. این تفرقه و متفاوت بودن اینها از چه جهت است؟ از جهت عقاید، افکار، اعمال، گفتار. این همان است که یوم ندعو کل اناس به امامه. این تفرقه ها برخواسته از تفرقه رهبری هاست، از تفرقه جلودارها و تفکرات و مکتبها و فکرهای متفاوت است که هر گروهی و حزبی در پس جلودار خودشون پا به قیامت میگذارند. اینا اشتات میان، یک دست نمیان. بینها انسانها باز میگردند، اشتات هن. اونگاه لیورو اعمالهم، تا آن که نشان داده شوند اعمالشان را، تا آن که ببینند باورشون کاملا مسلم باشد بر اون که در مجموعه روزگار مدت اقامتشون و مدت ماندگاریشون در زمین اعمال داشتن، نشان دادن. و جمله جمله لطیف و ظریفی است. دو نکته در اینجا قابل ذکر است. یکی اینکه خود این کلمه صدور رو باز هم تأمل کنیم. بالاخره خداوند سبحان ما آدمیان رو در این زمین قرار داده است عزیزان. زمین یه سکوی پرتابی است، یه حد وسطی است بین عوالم مختلفی که ما انسان‌ها در پشت سر داشتیم و در پیش رو داریم. این یه حلقه واسطه است از این سیر بی انتهای آدمیان، از این مسیر ناپیدایی که ما در هستی و در وجودمون پیش رو داریم. این زمین یه بخشی از زندگی ماست. ای وای که ما با دید خردنگری و کوچک پنداری همه هستی و وجود رو گاه در همین زندگی میبینیم. اما بیشتر از خلقت انگورها، خورد میها و نمود شورها، قبل از این عالم چه خبر بوده است برای ما؟ بعد از این دنیا چه خبرهاست برای ما؟ باز میگردیم که مواجه با این خبرها بشیم، بر میگردیم که تازه زندگیمون رو شروع کنیم. این زندگی، این دنیا که در قبال اون زندگی که حیاتی نیست، این که عددی نیست که اصلا این رو حساب کنیم. و اما متاسفانه مشکل این است که حیات بعدی، عوالم بعدی، اون مایه و سرمایه هستی و اون از همین دنیای محدود کوچک ما تأمین می شود. این دنیا تابلو قیامت ما و عوالم بعدی ما خواهد بود. لیورو اعمالهم، اونجا نشان داده می شود مجموعی این اعمال رو. بعد از ارائه و نشان داده شدن، بالاخره این بحث رو خلاصه می فرمایید. الان هم در ادامه آیه که می خوانیم بحث رؤیت، می بینند عمل را، یعنی مواجهه و مشاهده رو با اعمال خداوند. اگر نباشد عملی حاضر نباشه که رؤیت نداره، مشاهده نداره. این که خداوند می فرماید می یابند اعمالشون رو محضرا، حاضر میبینند اعمالشون رو، یعنی مجموعه اعمالی که آدمیان انجام میدهند محفوظ دقیقا حفظ شده برگردانده به ارائه به خود انسان ها میشود. تمام این اعمال، تمام این رفتنا نیست مثقال ذره‌ای از رفتار و اعمال ما انسان ها از بین بره، محو بشه، تمام اون حفظ شده بازگردانده با امانت کامل بازگردانده به خود صاحبان عمل می شود. حالا ادامه آیه را دقت بفرمایید. این آیه آیه عظیمی است در قرآن. این همان آیه است که الان روایت رو خدمت بزرگواران می خوانم که یاران پیامبر با این آیه حالا هوای دیگری داشتن، چون خاطراتی رو هم از پیامبر دیده بودن. به همین خاطر که ابن مسعود نقل می کند این آیه یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و کان رسول الله یسمیها الجامعه. پیامبر نام این آیه رو آیت الجامعه قرار داده بودن. این جامعه ترین آیات هست، هشدار دهنده ترین پیام های خداوند برای انسان هاست. من لفظ آیه رو بگم الان بررسی می کنیم. خب این اعمالی که نشان داده می شوند و می بینند پس اینطور خواهد بود که فمن یعمل، هر کسی که عمل کند، مثقال ذره خیرا یره، هر کسی که مثقال ذره، ذره ما یرا فی شعاع شمس، اونی که در شعاع شمس دیده میشه این رو میگیم ذره. اگر خورشید نتابد چیزی در این فضا نمیبینیم، اما الان اگر فضای این خانه خدا رو تاریک کنید، پنجره رو باز کنید، نور خورشید به داخل بیاد، شما میبینید. چیزهایی که نمیدیدید الان میبینید، مشاهده میکنید. اصلا در خود ذره این نکته وجود دارد، خرد بودن در حدی که به چشم نیاید. به همین خاطر که الان معادل کلمه اتم رو ذره به کار میبرند در کلام عرب. در کلام عرب همین الان ذره معادل اتم به کار برده میشه، یعنی کوچکترین عضو و کوچکترین جزء رو ما اتم میدانیم دیگه، اینو ذره میگویند در کلام عرب. اتم هم دیده نمیشه با چشم مسلح، چه بکنن که بتوانن حرکات اون رو به نوعی مشاهده کنن و ببینن. خب خود این ذره پس در نهایت ناچیزی و خردی است، مثقال ذره. باز مثقال از ذره چه خواهد بود؟ باز یه بخشی از ذره که ثقل داشته باشه این چی میشه؟ هیچ دستگاهی، هیچ سنجشی و ترازویی امروز روی زمین وجود نداره که بتونه انعکاس این آیه شریفه رو به ما نشان بده که این چه مقداری خواهد شد، با چه سنجشی است. مثقال ذره خیرن، هر آن کس که مثقال ذره خیر انجام، مثقال ذره خیرن یرهو، همان مثقال ذره عمل را میبیند. یرهو و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو، اون کسی که عمل میکند مثقال ذره شر یرهو، با همون سنجش، با همون شی، هیچ فرقی نمی کند. زشت و زیبا یا اون یکسان است، ترازو برای هر دو نهاده شده است، برای هر دو مثبت و منفی یکسان سنجیده می شود. مثقال ذره شرن یره می بیند. با توجه به این فعل رؤیت و اون جمله‌ای که عرض کردم، از این آیه هم بزرگان سعی می کنند به نوعی همون بحث تجسم اعمال رو هم ببینن و استفاده کنن. میگن خداوند در این آیات نمیگوید که ما جزای این اعمال و مثقال ذره رو میدیم، خود این مثقال ذره رو به شما برمیگردانیم، خود این اعمالتون رو میبینید. بهترین پاداش برای انسان این است، بهترین مجازات آن است که نفس خود عمل رو به ما برگردانن. این کار شماست، اعمالکم ردت الیکم، این اعمالتون از آن خودتون. اما طبیعی است عملی که در دنیا وجود دارد و عملی که در آخرت وجود دارد تابع شرایط جغرافیایی وضعیتی اون عالم و این عالم خواهد بود. کار ما و عمل ما در دنیا یه شکل و هیئت دارد، اما وقتی پا به اون قیامت می نهد شکل خود اون فضای خاص رو دارد، با اون شرایط و با اون حال و هوای اون عالم خداوندین اعمال رو به آدمیان برمی‌گرداند. خب حالا چندین نکته در آیین شریفه وجود داره، من هم استمداد میجویم از روایات معصومین علیهم السلام و هم در این حال دو سه تا نکته رو بگم و سخن رو جمع کنم. در ذیل آیین شریفه و عرض به خدمتون، قسمت اول که یوم ازن تحدث و اخبارها و فی الحدیث، این مجموع بیان نقل میکند حدیث رو، من از دور سقله این بازگو میکنم که پیامبر مکرم اسلام فرمودن اتدرون ما اخبارها، آیا میدانید این اخباری که خداوند میگوید چیست؟ قالوا الله و رسوله اعلم، چه میدانیم ما؟ چه داندان کشتر میچراند؟ ما چه خبر داریم؟ خدا و پیامبر میدانند، بفرمایید یا رسول الله استفاده کنیم ما. قال اخبارها ان تشهد على كل عبد و عمت بما عملوا على زهر، همون که اشاره کردیم، خبر زمین این است که گزارش خواهد داد از هر زن و مردی به اون که در روی زمین عمل کرد. هرچی از چشمون ببندیم ببینیم چه اعمالی را در هر نقطه زمین انجام دادیم. حالا تصور بفرمایید که لا اله الا الله، اینه که بعضی اوقات این بزرگان در خود دعاهای معصومی را تعلیم میدادن و لا تفزحنی الا رؤوس الاشهاد، نکنه خدا یا پرده فردا این رو این پرده عمومی برداشته بشه، نکنه یه مرتبه بگن آه الا فلان من فلان من قبیلت فلان، داریم در روایات ها من محلت فلان، حالا بیاد ببیند این یه مرتبه سینمای عمومی باشد برای همه بشریت، شروع کنن نمایش فیلم زندگی فلانی فلانی را مثلا حالات اون رو. این چه اتفاقی میفته؟ لا اله. اینجاست که اون روایات دلنشین تکان دهنده امیدآور دیده میشه که اذا توب العبد توبه نصوحا، چون ربط به آیه داره عرض میکنم ها، گاهی این سوال مطرحه که اگر خدا میگوید فمن یعمل مثقال ذره خیر یا شر و همان را میبیند، خب پس بنابراین بحث توبه حرف بی خودیش، مگه شما نمیگید توبه چنین؟ شما که قرآن میگه در عملی انجام بدید همونجا به عرضه در میآید، به نمایش در میآید، حالا عمومی یا خصوصی اکرانش عرضی نداریم، اما این هست. این بعد چطور میشه پس با توبه؟ چطور میشه؟ این بس مطرح میشه که اگر این قاعده کلیست پس توبه لغو میشه. نه، دلیل توبه به اصطلاح اصولی این دلیل حاکم اینجا، یعنی دلیل توبه این رو تخصیص میده. اما قبل از اینکه بخوایم دلیل توبه بگیم، یعنی مقدم بر این و نمیگذارد که این اتفاقی با توبه پیش بیاد، یه تعبیر قرآنی دقت کنید مسئله حل میشه. اون اینه، شما در این دعایه در باب خیر و شر این رو شنیدی، درس کردیم خدمتون در تفسیرش، خداوند سبحان میگوید من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه. اینو در خود روایات، حالا اینجا هم از زبان باز زبان مقدسه محمد و آل محمد، میخوانیم و میبینیم من جاء بالحسنه، جاء مجیء، جاء به یعنی آوردن، کسی که می آورد به قیامت حسنه ای را، کسی که می آورد به قیامت سیئه ای را، اونگاه بحث و عقوبت و جزا و پاداشون آغاز میشه. یعنی چی؟ پس میزان ارتکاب و انجام دادن حسنه و سیئه نیست، میزان رساندن اون به قیامت. خیلی ها کارهای خوب انجام میدهند اما به قیامت نمی رسانند، پناه به خدا میبرد. اینجا درد بزرگه، ممکنه حسنه انجام بدهند اما کار به اونجا بکشد که بگویند نعوذ بالله من سوء العاقبه، اما متاسفانه این بار به مقصد نرسد. اگر بار رو به مقصد رساندید فله عشر امثالها، یک بدهید ده تحویل انبار بگیرید. و من جواب سیه خیلی ها سیه انجام دادن، کار زشت انجام دادن تو دنیا، اما جاعبه نبود تا قبل از مرگ و قبل از قیامت توانستند این سیهشون رو چه بکنند؟ محو کنند. کاری کردند که ان الحسنات یوسف ابن سیاد، کاری کردند که توانستند این ننگ سیه رو از پرونده اعمال خودشون بشویند و بزدایند. اینها موفق شدند. پس بنابراین جمع بین آیات رو که نگاه میکنیم، این آیه شریفه، آیاتی که اشاره کردم، خود ادله توبه نشان میده مراد اون اعمالیست که عمل میشه و اینها تا قبل از مرگ دیگه تکان نمیخوره شکلش، یعنی نه توبیست نه بازگشتیست نه رفعیست، هیچ اقدام نمیشه. پس طبعا چنین حالتی خواهد بود. دیگه اینجا بحثای کلامی داریم، حبت، تکفیر، اعمالی که نکفر عنکم سیئاتکم ان تجتنبون کبائر ما تنهون عن، شما این اعمال درشت و گناهان کبیره رو انجام ندید، ما خودمون خداوند فرمود تکفیر میکنیم، میپوشانیم خیلی از زشتی های شما رو. پس بنابراین دیگه فلان عمل نخواهد بود. تلقی این آیات شریفه، اونها میاد کمک میکنه به ما در این آیه شریفه. این چنین هست، ملاک دیگه اون اعمالیست که انسان با همون اعمال جان میدهد و میمیرد با همون پرونده. اگر قبل از برگ یه چنبرگی رو از این پرونده برداشتن، یه صفحاتیش رو خط زدن، یه قسمتهایش رو حذف کردن، الحمدلله کار تمام است. اما اگر دست نخود این پرونده تا مرگ، دیگه میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این دیگه برو برگرد نداره. بله، اون روایت هم که خواستم عرض کنم که این قسمت رو در دل اون گنجاندیم، اینه که این شعف میده به انسان، لذت میده به انسان که وقتی از آتا و لعب توبت نسوها، وقتی واقعا مردانه و جانانه انسان توبه میکنه، اونگاه خدای سبحان در قیامت خطاب میکنه این انسان متأثر ناراحته که چی میشه الان. یه مرتبه میبیند زمین نشان میده خیلی از اعمال رو به اذن الله، بعد اونجا که سر رو پایین میافکنه خطاب میرسد اکتومی ما کان علیک من از ذنوب، خدا خطاب میکند به زمین، همین خدایی که اوحالها خطاب میکند به زمین که بپوشان، کتمان کن، محو کن اون چه این بنده من بر روی تو انجام داده است، اینو محو کن، بپوشان. و دیگه اونجا حدیث و ارائی نخواهد بود. خب من این ادامه عرض به خدمتتون بحث عرض کنم، این هم زیباست، ادامه همین حدیث. قال رسول خدا فرمودن حافظوا علی الوضوء، خیلی دقت کنید تو وضوتون، و خیر و خیر و اعمالکم الصلاح، و بهترین اعمالتون هم نماز است از جهت عبادات، و محافظت کنید زمین را، بدانید که زمین مادر شماست، فإنها امکم، فانها امکم، یعنی چه امکم؟ زمین مادره، در دل مادر ام محل چیست؟ اجتماع و تجمع، همه چیز در زمین جمع میشه، میدونید؟ فانها امکم ولیس فیها احد یعمل خیرا او شرا الا هی مخبرتون به هر خیر و شری که باشد، بالاخره گزارشاتش به این زمین در نزد خداوند خواهد داد. بسیار زیباست، بسیار زیباست. و اون حدیثی که اشاره کردم این رو هم بخونم و تمام کنم مطلب رو. قدم سعد ابن ناجیه جد الفرزدق علی رسول الله، آقایش از نامدارترین شاعران که شما اسمش رو شنیدید، فرزدق. این فرزدق آدم خوشنامی نبود ابتداعاً، شاهر شاید تعبیر جالبی نباشد اما دلیل دهانی بود در یه برهه از عمرش، سروده های اون معلوم است، اما از برجسته ترین شاعران عصر عرض به خدمتون امویست. خب یه باره با اون تحملی که در زندگی برایش پیش آمد، اون صحنه مواجهه با وجود مقدس حضرت سجاد و اون به استلام حجر و بوسیدن حجر و الاسود رفتن امام سجاد، و اون فرد سآل کرد این آقا چیست؟ از برادر خلیفه گفت نمیدونم، چه میدونم چیه، خواست بپوشاند نام و عظمت حضرت رو، یه مرتبه دیتر از لد نتونست تحمل کنه، شمشیر رو برون کشید اما شمشیر زبان رو از کام نهر نیام به در آورد و یا سائلی این حل الجود و الکرم و اندی بیان و نغزه طلابه قدم و خازن لذی تعرف البتها و بطعته و البیت یعرفه و الهل و الحرم. شروع کرد اون حماسه نامه زیبا رو در فضیلت امام سجاد بازگو کرده. مرد که احمق، تو میگویی نمیشناسی و لیس قولو که ما ادری بزائری الارب یعرف و من انکرت و لاجمو، وجود میشناسد، عرب میشناسد، عجب میشناسد، خاک کعبه میشناسد، ریگ بیابان حجاز میشناسد، رک میشناسد، مقام میشناسد، تو عددی نیستی که بخواهی بشناسی یا نشناسی. تو میدانی این چیست؟ هزار حالت و قریش قال قائلهم الى مکار محازه ینتهی الکرم. و این کسیست که وقتی میبینند این رو بزرگان میگویند اگر کرامتیست به این ختم میشه. و اون ابیات زیبا و فوق العاده لطیفی که بازگو کرد فرزدق. فرزدق جدی دارد به نام سعسعت ابن ناجیه، آمد به نزد رسول خدا فی وفد بنی تمیم، در یک قبیله و میهمانانی که از قبیله بنی تمیم بر پیامبر آمدن. فقال به ابی انت و امی یا رسول الله آوسنی، فدای شما بشم ای پیامبر خدا، مادر و پدرم فدای شما باد، ای رسول خدا منو توصیه کنید، یه چیزی من بگید. قال اوصیک با امک و ابیک، اولا تو رو توصیه میکنم به پدر و مادرت، توصیه من به اینها، به پدر و مادر. بعد دو در به اصطلاح عبارت خبر دو تا نقله و ادانیک، یعنی من یدانیک، یعنی نزدیکانت، اما اقربو فل اقرب قدم برد. در بعض از نقل ها دارد و دابتک، و تو رو به حق دابتم توصیه میکنم، یعنی حیواناتی که در اختیار داری حقوق اینها رو هم رعایت کن. آلا زدنی یا رسول الله، آقا بیشتر بفرمایید، ما تشنه ایم، آماده ایم که بیشتر لذت ببریم. قال فرمودن احفظ ما بین لحیک و رجلیک، بین دو تا لحیت رو حفظ کن. لحیه بین پایین این استخوان میگن که متصل میشه و هم به جناق میرسه. فرمودن بین لحیه تو حفظ کن، یعنی دهانت رو و زبانت رو، و میان دو پای خود رو حفظ کن، یعنی ادوات جنسی را، یعنی زبان به شهوتت رو کنترل کن، کار تمام هست، بار خودت بستی به سعادت دست رسیدی. ثم قال ادامه داد یا رسول الله باز هم بفرمایید. اونگاه پیامبر برای به اصطلاح مستند کردن این توصیه خودشون فرمودن آیا مگر نشنیدی که خداوند میگوید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تا که این آیه رو شنید این برد بزرگ سعسعت ابن ناجیه، دو مرتبه پیامبر گفتن هی گفت زدنی زدنی بفرمایید، تا که این آیه رو خون نبی مکرم از جا بلند شد، دیگه نگفت زدنی، دیگه نگفت بیشتر بفرمایید، گفت هستی هستی، کافیست کافیست، ما ابالی ان اسمع من القرآن غیر هذا، دیگه هیچ نگرانی ندارم که از قرآن هیچ دیگه مگه نشنیدم، نشنیدم، همین یک آیه من را کفایت میکنه. بعد اینجا داره که عبدالله مسعود گفت احکم آیت فی القرآن، محکمترین آیه که در قرآن وجود دارد همین آیه است. و کان رسول الله و رسول خدا یسمیها الجامعه، این آیه رو آیه جامعه نامیده. اگه بنا باشه از همین ساعت به بعد هر لحظه‌ای که لب باز میشه، هر زمانی که پاتکان میخورد، دست به حرکت در میآید، نگاه میچرخد، سریعا تو ذهن من تکرار بشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، چه اتفاقی میافتد؟ آیا چه مقدار از اعمال و گفته های ما حذف میشه در زندگیمون و چه حالت کنترلی بر وجودمون حاکم میشه؟ حسبی ما ابالی انا اسمع من القرآن غیر هذا، کافیست برای من ولو این که بیش از این آیه از قرآن چیز دیگری نشنیده باشم و نشنوم. عجیب است این آیه پایانی سوره مبارکه زلزله یا زلزال. خوب این بدین شیوه خداوند سبحان اشاره فرمود به نابودی زمین، اونگاه برون آمدن امانت ها از دل خاک، شگفتی آدمیان، گزارش زمین از حالات مختلف و متفاوت آن به وحی الهی، مشاهده شدن اعمال توسط انسان ها و اون دقیق ترین حساب ها و ویژگی ها که بر اساس مثقال ذره خیر و شر محقق می شود. این یه گزارشی از اون حال و هوایی که آدمیان در پیش دارند. بسیار خوب، این سوره مبارک هم به پایان رسید و انشاءالله نوبت آینده سوره مبارکه عادیات را و لعادیات ذبحا رو خدمت عزیزان و بزرگواران مطرح خواهید. خداوند سبحان به آیه قرآن توفیق درک و فهم بیشتر کلامش رو به همه ما عنایت بفرمایید. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون و نگذارد، لحظه به لحظه توجهات خودش رو، استمداد خودش رو، مدد خودش رو در جان و وجود و قلب و فکر و دل ما بیفزاید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. سلامتون هم.